فرمی خانم.
آقای دکتر ببخشید، من یه مشکلی دارم. سال 82 با همسرم ازدواج کردیم. بعد اول زندگیم هیچ مشکلی نداشتیم تا مثلا 9 ماه بعد از ازدواجمون ایشون اتیاطی یه قرص پیدا کرد. مثلا همشه میگو سردرد دارم، سینوزیت دارم، یه قرصی رو بهش معرفی کردم به اسم ترامادول. بعد ایشون به این قرص اعتیاد پیدا کرد تا مثلا بعد که مثلا خیلی چند سال گذشت که متوجه شدیم که مثلا به این قرص اعتیاد داره، تا سال 89 خیلی درگیر این قرصه بودیم تا بعد مثلا قرصه زیردوزونی رو به من معرفی کردن.
چه کسی معرفی کرد؟ البته صداتون خیلی شفاف دید. چه کسی بهتون معرفی کرد عزیز؟ دکتر؟
حالا اوناشو دیگه نمیدونم آقای دکتر. مثلا زمانی متوجه شدیم انگار مثلا یک
نه آخه ببینید نصب کنید. شما که آخه شما راجع به ایشون دارید حرف میزنید. نمیخوام هیچ چی بگم ولی نصب کنید. ولی خیلی از اوقات آدما دروغ میگن راجع به کارهایی که میکنن. ولی که شما نصب آخه شما یه جوری دارید گزارش میدید که مثلا مثل این که آدم ره گذره به یه جای چشمش میفته. ماجرای خوردن یا نخوردن این قرص ها و مواد مخدر به هر حال کنش داستانای خودشو داره، خطرهای جدی داره حتی تا پای مرگ. بنابر این یه جوری شما دارید بیان میکنید که اینو معرفی کردن یا اونو دادن یا چی داد؟
مثلا من حالا نمیخوام خیلی از ایشون حمایت کنم ولی من مثلا با یه جوانی ازدواج کردم که هیچ مشکلی نداشت. مثلا حتی تو دوران مجردیش و مثلا چی میگو نهل خلاف بودم نه چیزی منتاش میام. مثلا وقتی سرش درد میگره حالا میام میگو خواهرم گوی قرص خیلی بر سر درد
خود. نه ببینید عزیز، نه صبر کنید صبر کنید صبر کنید. اولا شما معلوم نیست کسی اینو گفته، شما خواستید این رو بپذیرید. یک دوم بسیاری از آدما بهانه میکنن سردرد رو و یه چیز دیگه میخورن. من توی کار روان درمانی تراپی دوستانی اومدن تو دفتر من گفتن من 35 سال تمام فامیل رو سر کار میذارم، هر وقت ناراحت میشم میخوام همه رو کنترل کنم، میشم میگم سرم در یه قش کردم، میام میافتم تو اتاق یا اولم میندازم رو سرم، بعدم میگم تنها چیزی که من یه ذره آروم میکنه این که فقط مثلا تلویزیون ببینم، مغزم آروم بشم تلویزیون تماشا کنم، بریشم هم میخوام. مادرم هست، 4 تا هم بچه داره. برای این حرفا رو به گونه ای که شما بیان میفرمایید من نمیدونم راست بگیرم دروغ بگم. این که آدم برگرده بگه من وقتی سرم درد میگیره شاید دروغ باشه. بعد خواهرم گفته این قرصو بخور، مهم اینه که این قرصو کی داده برای من؟ خواهری چون دکتره.
همون آقای جدی مثلا میگم متوجه اصلا متوجه این مسئله نشده بود. مثلا نگاه اون موقع هم داروخونه همجوری میداد، مثلا میرفتیم گفتن داروخونه با خارجی شو میخوای یا ایرانی. حالا عرض من اینه که آقای دوستا کلن تو این من احتیاط قرص داره، مثلا همه داروها رو چند تا چند تا استفاده میکنه. حالا از قرص ترامادول رهایی پیدا کرد بعد از 7-8 سال، ولی مثلا الان قرصه زیرزبونی بوپرانورفین رو روزی 20 تا میخورد. خب بعد مثلا ولافکسین که دکتر برای افسردگیش روزی 2 تا تجویز کرد و ایشون اونم 18-19 تا مصرف میکرد. بعد خیلی هم دیگه مثلا نمیتونه سر کار بره، خیلی افسردگیش هم انگار شدیده. تا اینکه الان دو سه روزه خیلی خوب شده، مثلا میگه خیلی میوم زیاد شده، بعد دیگه مثلا اون حالت درد من قرص زیاد مصرف نمی کنم. خودش اعتقاد داره که مثلا انگار شفا پیدا کرده، ولی من خودم یه خود نگرانشم، حس می کنم که نکنه مثلا افسردگی شدید تر شده. آیا مثلا دو قطبی میشه به ایشون چیز کرد؟
دو سه تا احتمال. احتمال اول که بیشتر است، هم از ایشون در یه قرص دیگه می و بنابراین به جایی که مثلا اون پایینش ببره اون وردتش بار. احتمال دوم این است که اگر ایشون افسردگی داشته حالتهای شیدایی پیدا کرده. ولی قصه اینه که عزیز اگر دو تا قرص برای افسردگی باید بخورن 20 تا میخورن که اسم این حتی 5-4 تا خوردنش کاملا استفاده از مواد مخدرشه، چه ارتباطی به افسردگی دیگه نداره. و سوم که ایشون یه مقدار بیماریهای روانی داره که اونا حالات مختلف رو براشون به وجود میاره. ولی من با این اطلاعاتی که شما اونم به گونه ای که میفرمایید که از نظر شما درسته از نظر من ناقصه و بعدم این اطلاعات باید دقیق دقیق باشه تازه بشه ازش چیزی فهمید. بعدم شما سوالی که از من میکنید کاملا در یه تاریکی عزیز، من هیچی نمیدونم. شما رو هم یادم دقیق واقع بین و آگاهی نمیبینم، برای که به دوری که میفرمایید اینی که من نمیدونم ایشون چشه. ایشون اگر حالش خوبه دیگه شما فعلا چی کارش داری؟ خب حالش خوبه.
آقای دکتر، آخه تو خانوادهشون مثلا افسردگی دارن، مثلا خواهرشون تو قطبی بوده، مادرش مثلا افسردگی داره، مثلا همهشون این مشکل رو دارن. حالا من نمیدونم، اگه شما مثلا سوالی میتونه هم من بپرسیم، من مثلا همه چی به من میگه، من مثلا نمیدونم الان همینجوری موندم.
آخه عزیز من، شما میگید همه چیز به من میگه، مثلا قبول نرم ایشون و شما یه حرفی رو راست داده باشه.
نه آقای دکتر، به خدا راست میگه، یعنی اینو با اطمینان بگم که راست میگه بهم همیشه.
خب حالا ایشون میگه حالم خوب شده، شفا پیدا کردم، شما قبول کنین ازش؟
جدی آخه مثلا میگم، آخه مثلا هم دکتره که میبین زیر نظرش قرصای زیر زبونه به اون میده، ایشون رو مثلا دو قطبیه، الان حالت شیداییشه.
بسیار خب، پس بنابراین خب اینو همینجوری بپذیرید، تو خانوادم که هست بپذیرید ایشون از حالت افسردگی اومده تو حالت منیک یا شیدایی و سرخوشی. قبول. خب ایشون اینه، فرقی نمی کنه.
مثلا الان نمیدونم دکتر درست میگه، درست اینجوری میگه، ولی مثلا نمیدونم مثلا ببرم، مثلا نمیدونم دکتر درست میگه یا نه. این مثلا
دکتر تنها کسیست که بیشتر از بقیه درست میگه. بنابراین دکتر میگه منیک دیپرشنه، منیک دیپرشن زمینه سنگینه، ارسی داره، شما میفرمایید اونا تشخیص داده شدن دو قطبی هن. خب همسرتون هم احتمالا هست، حالا هم تو مرحله فاز شیدایی و سرخوشیشه، بنابراین خب همینه که ایشون هستن دیگه. میگنم خودشونم که میگن حالشون خوبه. من معمولا آدم های افسرده وقتی میرن تو حال شیدایی و سرخوشی، بسته به اینکه کجای دنیا هستن، اینکه خوب شدم و چنین شدم و چنین شدم، و در محیط های مذهبی هم میرن سراغ شفا و نمیدونم نظر و نیاز اثر کرده و از این حرفایی که هیچ پای و مایه هم نداره.
آقای دکتر، مثلا من خودم خیلی اوایل زندگیم بهش گیر میدادم، چون یه آدم بودم که مثلا اصلا نمیتونم سرش رو داشتم، نمیدونم حالا کم بوده محبت داشتم، خودم نمیدونم، زندگی قبل از ازدواجم سخت نبود، ولی اینکه مثلا هم بهش خیلی وابسته بودم، حالا خیلی شدید دوستش داشتم، خیلی بهش گیر میدادم، حالا یه از وجدانی هم دارم که نکنه من باعث شدم که مثلا این به قلص رو بیاره و همجوری حالا یه زندگی من همجوری داره ادامه میده.
حالا چه از وجدان شما ای کار غلط و اشتباهی کردید دیگه نکنی، اگر نکردید که دیگه نداره. بعدم با عذاب وجدان و اینا آدم که زندگی نمی کنه، با آدم با کار درست و غلط زندگی می کنه. بله، حالا فرض کن ایشون می آمدن رو خط، من می گفتم حال شما قبل از ازدواج خوب بوده، بعد از ازدواج بد شده، فکر می کنید همسرتون در این زمینه نقشی دارن؟ فکر کنید ایشون من چی میگم؟
و هم میگفت مثلا من انگار اسیر تو بودم، مثلا آزادی نداشتم، اینجوری بیشتر بهم.
در چه زمینه ایشون دنبال آزادی بودن که شما بهشون نمیدادی؟
مثلا یه موقع میخواد بره بیرون، من التماسش میکردم، مثلا میگفتم تو رو خدا، مثلا اینجوری برو، حالا نرو، هی مثلا چیزش میکردم که بر... من انقدر مثلا ناراحتی میکردم که برمیگشت، مثلا میامد خونه دیگه نمیرفت بیرون،
تا این حد
بود مثلا
چیزم. آخه وابسته، شما با یه لغت وابسته که نمیشه این حرف رو، شما کار بد و غلط میگردی، ولی حالا نامش هم ای وابستگیست. بله، به ایشون اگر نصب آدم از شما سوال کنم، ایشون اگر میرفت بیرون و چی میشد که شما اینقدر ناراحت میشونی؟
من میتونم شاید یه سه بود مثلا، نه اینکه به شک داشته باشم، ولی بیچاره جایی هم نمیرفت، یا مثلا میخواست بره خونه مامانشینه، من یه ریس سادتی نسبت به اونا داشتم، مثلا هی چیز میکردم که نره، مثلا میگم خب اون موقع اشتباه کردم، الان مثلا خیلی.
حالا به هر حال اگر اشتباه میکردی که، ولی آدم به خاطر اینکه زنش بگه نرو بیمار نمیشه، روی قرص هم رو نمیده. هر به تو ایران به شما میتونست بگه ساکت، یا حتی لغتای بدتر هم میده. چیکار میکردی شما؟
اولا مثلا این چند ساله هیچی با خود مثلا هیچ با من هم تون صحبت نکرده، با توجه به اینکه ما این 10 ساله زندگیمون خیلی بد بوده، یعنی خب ایشون همهش قرص میخوره، مثلا شاید معده‌اش درد میکنه، به جای یه دونه قرص دوتا میخوره، سه تا میخوره، میگه من یه دونه قرص هم اثر نمیکنه، ولی هیچ وقت منو ناراحت نمیکرد. من دکتر چین 10 ساله. بسیار خوب.
و فرزند چی داری؟
دارم.
فرزندی هم دارید یا نداری؟
بله یه دونه داریم، اونم به زور آوردیم.
به زور کی آوردی؟
تا دیگه اولش نمیدیم نمیخوایم دیگه مثلا وقتی دیگه دیدیم که مثلا خانواده ها
نه میدونم. شما الان خودتون چند سالتونه؟
من الان 38 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
40 سالشونه.
بنابراین مبادا دیگه بچه بیارید همون یه دونه بچه عزیز، برای که حال شما هم خوب نیست یا حرفایی که میزنید. ایشون هم که اون گرفتاری داره، من میترسم هم مشکلات ارثی هم زندگی رو برای شما و همسرتون و بچه سخت کنه. برای اونیم بی خودی هم بگه حامله نشید، اوش به حرف اطرافی نه
اصلا دیگه اصلا
نمیارم،
چون چیز نزده الان تو سان زندگی من یه جون نجات دادم. حالا بیشتر شوهرم از این وضعیت.
شوهرتون که الان حالش خوبه؟ آره که چیزیش نیست. حالا که خوبه میکنید از چی نجاتش بدید؟ از خوشی؟
آخه الان فقط
تا 3 روز اینجوری شده. خب حالا بشید امیدوار باشید ایشون فعلا برای مدتی اینجوری بمونه دیگه، تا زمانی که مون فعلا ازش لذت ببرید، که فعلا یه غذایی هست بخورید تا زمانی که وقتی گرسنگی برسه دیگه. امیدوارم موضوعم نرسه.
من دکتر
نبرمش
دیگه روانپزشک.
شما این میخواید قنداقش بکنید ببریدش؟ یه جوری میگید انگار بچه شماست. یعنی چی ببرمش دکتر؟ ولی خب خودش باید بره دکتر. خب بره دکتر. یه جوری شما شما چه جوری میتونید ببریدش؟ بغلش میکنید؟ چه کارش میکنید؟ اینقدر قر میزنید نق میزنید که بیا؟
مثلا من دیگه
راضیش
کردم که مثلا گفته میام.
خیلی خوب، خب ببریدش دکتر. اگر شما راضیش کردید که نمیدونم چه جوری اونم داره میاد، خب ببریدش. اونم که کار خودشو میکنه، دکتر بهش دوتا قرص میده، اون 20 تا میخوره، قرصای دیگه هم میخوره، به جای یه دونه قرص هم چند تا میخوره. حالا شما دلتون خوشه که او رو در اختیار و کنترل گرفتید، اونم این بازی رو به هر حال به خاطر اینکه شما بازیتون رو ادامه بدید داره انجام میشه. من دلیل نمیدونم که بیخودی شما خودتون نگران کنید. شما کار خودتون میکنید، مواظب خودتون و فرزندتون باشید. حالا من گردی شما میرید دکتر.
من اصلا این 10 ساله زندگی نکردم، هم یعنی شبا بیشتر هم ناراحتیم شبا، انقدر من گریه کردم تو این 10 ساله.
چرا؟
همیشه
چرا گریه کردی؟
چرا
گریه کردی؟
همیشه مثلا تا میگذم یه قرص میخوره، هر قرصی که اون میخورد من همینجور عشقا میامد. من همیشه هم شب و دوچاره این مثلا استراب و دلهوره میشدم، اینقدر گریه میکردم.
خب حالا شما به جای این که ایشون رو ولی دکتر چرا خودتون نمیری؟ برای که اینم شد حرف که آدم بره با یکی ازدواج کنه اون قرص بخوره آدم گریه کنه؟
نمیتونستم اصلا باید چیکار کنم مثلا.
وقتی آدم نمیدونه که گریه نمیکنه، برای چی تو نمیدونستی؟ آدم باید بره دکتر.
آقای من مثلا زود گریه هم میگیره برای هم مثلا بیشتر مسائل حس میکنم. همیشه دوستشم از شما بپرسم چند سالمه، مثلا با اینکه 38 سالمه ولی من هیچی نمیتونم از زندگی.
نه شما اینقدر میدونید که تو همه کارها دخالت میکنید. شما الان ولتون کنم یه جراحی هم میکنید، شما میگید من اون رو دارم راضی میکنم برم دکتر. حرفایی هم که میزنید نشون دهنده کاملا اینه که خودتون رو ول کردید، چسبیدید به اون. منم به شما حرفم اینه که خودتون یه دکتر خانم پیدا کنید برید پروش، همین کاری هم به کار ایشون نشته باشید. بعدم اگر ایشون دلش بخواد شما بهش بگید برو، خب ببریدش. دکتر رفتن ایشون که ضرر نداره، ولی دکتر رفتن شما حتما حتما کار درستی است و فایده داره. بنابراین مواظب خودتون باشید، دکترتون هم برید. امیدوارم حال خوب ایشون هم همینجوری باقی بمونه و هر وقت حالشون بد شد ببریدشون دکتر، خودتون هم حتما برید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنون.
خواهش می‌کنم. چند گنجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
امپرور انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در هتل افسانه‌ای پاریس لاس ویگاس، شنبه 23 دسامبر با آنهایی که دوستشان دارید: عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش قمیشی، آرش. در اجرایی استثنایی 4 روز و 3 شب اقامت در اتاقهای دلوکس هتل پاریس و بالیز لاس ویگاس و شرکت در 2 کنسرت باشکوه فقط $229 و اقامت در هتل بالیز فقط $199. 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های emperorent.com و ticketmaster.com دیدن کنید.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
سلام. من سام یادگاری هستم. گزارش های فروش رسید و افتخار می کنم که اودی بیورلی هیلز برای دومین سال متوالی مقام اول فروش را در آمریکا کسب کرد. البته با پکیج های مخصوص فلش جونز که شامل کارواش های رایگان 6 روز هفته و لونر های مجانی می باشد، جای تعجب نیست که ما پرفروشترین نمایشگاه اودی در آمریکای شمالی هستیم. به علاوه تیم اودی ما همه روزه نهایت کوشش خود را برای راضی نگه داشتن شما عزیزان انجام داده تا مشتری همیشگی ما باشید. با ما با تلفن 424-281-5600 تماس بگیرید. ما را در سایت audibeverlyhills.com تماشا کنید و برای دیدن ما به ویلشر غرب رابرتسون تشریف بیارید.
Audi Beverly Hills, number one in the US for good reason.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393. امیر پوری.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لاس وگاس، اعتماد به نفس و حرمت نفس، جمعه 22 دسامبر 6 تا 8 شب. آیا زندگی یک قمار است؟ یک شنبه 24 دسامبر 12 تا 2 بعد از ظهر در هتل MGM. برای شرکت در کنفرانس فقط کافی است اپ رادیو همراه را بر روی تلفن همراه خود نشان دهید. درهای سالن 45 دقیقه پیش از شروع کنفرانس تا زمانی که گنجایش سالن اجازه دهد باز خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید خانم.
الو
بفرمایید.
سلام. احوال شما خوب است دکتر؟
متشکرم.
من از ایران تماس میگیرم. آقای دکتر من چند سالی میخواستم باهاتون صحبت کنم نمیتونستم. الان قسمت شد که سر استرس دارم. آقای دکتر من احساس میکنم شدیداً افسردگی و استرس دارم. نمیدونم با این مشکلم چیکار کنم. و از دارو هم شدیداً متنفرم. حالا یه روانکاو خوبم تو ایران پیدا نکردم که برم خودمو درمان کنم. الان 7 8 سالی میشه من این مشکلو دارم. رفته رفتم بیشتر میشه. نمیدونم باید چیکار کنم. خیلی
بذارید صبر کنید صبر کنید من ازتون یه سوالی بکنم. اولا شما که هیچ علامتی از افسردگی نشون نمیدید. شما
نه
با ظاهر و باطن صبر کنید. شما بقیه رو افسرده میکنید. دوم ممکنه به من بفرمایید یه ذره دقت کن جواب سوال من بده. چیزی که 40 سال به عمر آدما در یه جایی مانند امریکا اضافه کرده که در گذشته ظرف 1000 سال پیشرفت علمی 1 سال هم اضافه نمی شد، یعنی دوا شما ازش متنفری؟
آی دوستو نمیدونم، بزرگ فکری دارم نمیتونم.
نه نه شلوغش نکن،
شلوغش
خب نه اون که هستی ولی نه زده ببین شلوغش نکن نه عزیز من. این شد یعنی چی؟ آدم هایی که دوا میخورن چاق میشن زشت میشن، خب دیگه چی باقی مونه برای بحث و گفتگوی ما؟ مثل من به شما بگم این کار رو بکن از سمت راست برو، خب چاق میشه، از سمت بشین شاید نمیدونم زشت میشه. چه رابطه ای بین دارو و چاقی و زشتیه؟ من میتونم اسم 100 تا دارو برم که شما رو لاغر میکنه. این شد حرف
آقای دکتر چیکار کنم نمیدونم.
چه عقله عقله عقل آدم پیدا میکنه حرف عجیب و غریب نمیزنه. عزیز دلیل افسردگی چیه؟ دلیل استراب چیه؟ دلیل خشم چیه؟ دلیل شرم چیه؟ یه مسئله عدم کاربرد عقل، عدم توجه به واقعیت. خب شما که اینو به من نشون میدی، یعنی یه دنیایی برای خوره درست کردی که من برگردم میگم بارون بیاد من مثلا حتما دستم قطع میشه، خب من چیکارت کنم؟
آقای دکتر من 4-5 ماهی مصرف کردم، استفاده کردم دارو رو، خوب بودم، حالا خوب بودم که استراب نداشتم، یه جورایی مثلا بی‌حسم میکرد، ولی وقتی دارو قطع کردم حالا 4 ماه بعد برگشتم به همون وضعیت اولم، شاید بدترشم بود.
عزیز من شما اگر سیدیای منو درباره افسردگی
بله دکتر بله سیدیاتون هم خریدم، الان 4-5 سال پیش خریدم سیدیاتون، ولی اصلا حوصله‌شو ندارم گوش بدم، یعنی حوصله هیچ کاریو ندارم.
بسیار خوب بس. خیلی خوبه، ولی اگر اون سیدیایی که حوصله‌شو ندارید میشنیدید به شما میگفت افسردگی با دارو درمانی معالجه نمیشه.
خب پس چیکار کنم آقای دکتر؟
خب وقتی آدم نمیخواد گوش بده حوصله نداره برای چی زنگ میزنه؟ عزیز من
عزیز من
نه نه برم که بمیگم شرمنده. آخه عزیز تو بازی در وردی، هر کس دکو بازی در بیاره خب مرمون تو زندگی دنیای اینقدر واقعی کارش تمومه. عزیز افسردگی با دارو درمانی معالجه نمیشه، دارو درمانی باید با روان درمانی همراه باشه، تا وقتی که سر اون علف هرز وجود ما رو میکنن دارو روان درمانی ریشش هم در بیاره، اگه نکنیم افسردگی میمونه.
یعنی هر دوتاشون با هم باشه دیگه شما
میفرمایید؟ اصلا کاری غیر از این نبرد شدیدی مانند شما؟ آخه عزیز تو اومدی برای خودت دنیای درست کردی، میگی دو
دکتر میدونم
خب تموم شد دیگه. بنابراین تو اون سیدی افسردگی منو بشنو، اولین دلیلی که آوردم اینه که آدمایی که درک درستی از واقعیت ندارن رابطه علت و معلولی جهان رو قبول نمی‌کنن، خب معلومه افسرده میشن. من وقتی معتقد باشم یکی اینجا نشسته مثلا خندی بچه من تصادف میکنه میمیره، خب من چیکارش کنم؟ وقتی یه دنیایی درست میکنی که اصلا نیست، قوانینی رو به این جهان میاری که اصلا وجود خواهد، همجور برای خود یه چیزایی میگی، خب گیری دیگه. هر کسی که واقع بینانه، عاقلانه و از طریق علمی به هر چیزی نگاه نکنه درباره اون موضوع قضاوت و نظرش غلطه و به خاطر اون آسیب میبینه، مثل که تو مثلا آب جوش بخوری و میمیری. خب بنابراین عزیز باید دکتر
جالبه نمیدونم، حالا افسردگی استرابم میاره، هر دوتاشون هم با همه، خودتون هم فرمودی مثلث نکبت و رحمت و رحمت نمیدونم. ولی آی دکتر من چیزی که اذیتم میکنه این که مثلا یه کسی حرف میزنه میخواد یه چیزی رو به من بگه، احساس میکنم حتی یه حرف سادرم متوجه نمیشم، یعنی رفته نمیدونم این علامت افسردگی کمبوده اعتماد به نفسه. آخه جالب اینه که خودم مثلا ظاهرا ایرادی ندارم، فوق‌العاده دختر خوشگل و خوش‌هیکلی هستم، ولی از درون باطن خیلی کمبود دارم، واقعا کمبود دارم آقای دکتر.
آخه حرف یه آدمی رو تو باید بتونی بفهمی، بعد اگر بهش توجه کنی.
نمیتونم اصلا توجه کنم، عدم تمرکز و حواس دارم.
بنابراین وقتی آدم افسردگی داره، استراب داره، توجه و تمرکز نداره. حرف درسته. خب پس بنابراین برای به وجود آوردن توجه و تمرکز باید افسردگی استراب از خود دور کنی. مثل آدمی است که میگه چون گرسنه‌ام دلم درد میگیره، میگن غذا بخور دل دردت از بین میره. آخه موضوع به این سادگی تو که میتونی بازی در بیاری عزیز؟ یه دنیایی برای خودت درست کنی، مسئله بسازی، بعدم بگی کسی نمیتونه هیچ کاریش بکنه، منم هر کاری کردم نشد. برای هر کلوزم خوب دیگه عزیز روزی که ببین اگر میگی با من آشنا هستی من همیشه گفتم به من بگی نه نه اون کاری بحث من اون نیست معرفم این است که به من بگن چرا دلیل اول اصلی اساسی تو برای برنامه چیه میگم شاید کمک به این که هموطنان همزبانان خوب و عزیز من به واقعیت نزدیک بشن و دنبال درک و کشف واقعیت یا حقیقت باشن همین هم الان هم تم این دفعه این ماه رادیو همراه است واقعیت و حقیقت تو برو روی وبسایت ما از دوستان خواهش کنم هم برن اونجا هم برن روی فیسبوک من یا فیسبوک رادیو همراه هر دوتا رو برن شما در اونجا برید میبینید یه تصویر و یه چیز اونجا بشته واقعیت و حقیقت این تمام دنیای ما خب تو روم پا گذاشتی عزیز تو رفتی روی پشت بونه 20 متری از این ور میخوای 22 متر بری اون ور خب میفتی پایین مثلا به همین سادگی بنابراین به من میگه افسردگی داری بعد کاری نشده یا کاری نمیشه یا با قول خودت استراب داری شاید وسواس داری همه اینا رو من میفهمم ولی تنها راه تو اینه که با کمک یه روانشناس خوب به تدریج مثل آدمی که وزنشو کم میکنه با این واقعیت آشنا بشی بعد ببینید واقعیت نه ترسناک نه آزاردهنده است نه اذیت کننده مگر اونجایی که اتفاق میفته اونم بر اساس قاعده و قانون خودشه که در طبیعت هست مثل آدمی که به این دنیا میاد از یه سنی احتمال مردن داره بعدم میمیره
بله حرفاتون صحیح آقای دکتر یه سوال دیگه هم داشتم از خدمتون که خیلی اذیتم میکنه الان یه سالی میشه من توی شرکتی کار میکنم بعد صاحب اون شرکت حالا پیشنهاد دوستی داد به من یه سال قبول نکردم الان اینم بهتون بگم که من الان 26 سالمه تا حالا با کسی حتی یه رابطه نزدیک دستم ندادم حالا واسه خودم یه اعتقاداتی ارزشی داشتم بعد یه سال من قبول کردم که باشون دوست شم بعد این آقا متأهل بودن چون بهم گفتن که تو یه سال بهم گفتن که حالا حقوقتو زیاد میکنم فلان میکنم بهمان میکنم منم گفتم با خودم گفتم خب زرنگی میکنم ازش حالا پول میگیرم اگه این همه سختی میکشم ولی الان بعد یه سال یه جورایی اینم به افسردگیم اضافه شده اول میگفت با هم دوست بشیم با هم رابطه داشته باشیم بعد یه سال قبول کردم ولی الان میگه یه زن دارم میتونم با تو هم ازدواج کنم من نمیدونم الان میگه یکی دو سال بعد میتونی بهم جواب بدی که میخوای یا نمیخوای من حالا نمیدونم واقعا دوستش دارم دوستش ندارم اصلا نمیدونم باید چی کار کنم آقای دکتر
یعنی شما یه آقایی که زن داره و بچه داره میخوای دوستش داشته باشی؟
بچه ندارم ولی زن
خب بچه پیدا میکنم برای تو از نظر تو همون باورا و اعتقاداتی که نذاشتی کسی بهش دست بزنه اشکالی نداره که آدم زن دوم و سوم و چهارم رو بگیره؟
دکتر نمیدونم به خدا نمیدونم باید چیکار کنم
من نمیگم
چیکار کنم تو علما خودم میخواستم زرنگی کنم ولی الان خیلی بدتر شدم
آخه این که زرنگی نیست
نه به خودم میگفتم خب من که مثلا احتیاج دارم پول حالا ماهی 500 تومن میگیرم بذار مثلا این که میگه ماهی 1 تومن بهت میدم حالا یه ذره زرنگی کنم مثلا باش فقط دست میدم فلان میکنم ولی حالا درگیر شدم حالا بدتر شدم
حالا چقدر درگیر شدم
اینم بهتون بگم که خیلی آدم معتقد و مذهبی یعنی اگه این مجرد بود من 100% قبولش میکردم یه ایراد کوچولو نداره
خب
که من بهت بگم حالا این ایراد
نه دیگه
داره.
اگر مجرد بود با تو ازدواج کرد بعد میرفت سراغ دومی سومی چهارمی خیلی آدمه معتقده به علتش که این اعتقاد صرف میکنه که آدم 4 تا زن داشته باشه تو هم که خواستی بدن تو بفروشی 500,000 تومان بگیری دیگه قبلا چون قیمت کم بوده نفروختی حالا قیمت اومده با
دکتر نه من فقط مثلا با خودم میگفتم باش دست میدم زرنگی میکنم یه ذره پول میگیرم و میرم به یه کارم حالا اون آدمی که 26 سال مثلا حتی نخواسته با کسی دست بده تو یه سال نمیدونم
من نمیدونم شیطون آدمو چجوری گول میزنه
میخواستم فقط از ازتون بپرسم که مثلا این یعنی آدم بخواد زن دوم بشه حالا مشکلات زیاد میشه بعدن چون من
نه مشکلات زیاد نمیشه فقط بدبخت میشه برای که عزیز این اصلا راه نیست اسم این زندگی نیست زن دوم یعنی چی؟ بعدم ایشون معتقدن به چی؟ بعدم میگه فعلا تو باش اونجا حالا چقدر بهش نزدیک شدی از نظر فیزیکی و جنسی؟ راست بگو
خیلی
خب دیگه
این اذیتم میکنه. فکر میکنم اگه از اونجا برم بیرون شاید خیلی افسردگی بگیرم، نمیدونم نتونم باش کنار بیام.
شما ایشون چند سالشه عزیز؟
33 سالشه، من 26 سالم.
تا حالا حقوق تو 1,000,000 کرده؟
بلایی دکتر.
برها حالا ببین چی کار میکنید. من نمیدونم سوالت از من چیه عزیز،
فقط همینو میخواستم بدونم.
به نظر من ازدواج میخوای باش دوست باشی باش، من اونو باز راحت دارم باش تا این
که بریزم. نه ازدواج نه، من
خب پس بدن. حالا که دوستی با اون دوستی دیگه، یه صیغه ارز کنم فلان بخونید که دوتایی هم خاطر کنسته باشه. اون دنیا هم که رفتید برای اون هوریا قطارن، برای تو هم قلمان.
من سوالم اینه که اگه قطع رابطه کنم بیام خونه بدتر میشم با این وضعی که من دارم.
احتمالا حالت خوب نیست ازم، چون تو یه باورای عجق و جق داری سر همه چیز، از خدا و پیغمبر خدا گرفته تا خوب و بد، درست و غلط کار از خود میدی. علاوه یه روانشناس خوب پیدا کن با اون کار بکن، با کمک اون اگر خواستی ببین میخوای بقیه زندگی تو چی کار کنی. ولی اگر تو باش راحتی اونم راحته. من
مثلا اصلا ایرادی نمیبینم، حالا تو یه ذره اخلاقش رفتارش هیچی، فقط همینه مشکلم که مثلا میگه تو رو میگیرم اگه خواستی بابا میخوای ازدواج کن یکی دو سال بعد.
حالا اگر به خانوادتون اینو بگید اونا چی میگن؟
کسی نمیدونه آی دکتر، چیزی نمیگن، تصمیم میگن و زندگی خودت.
نه یعنی اگر بری به پدر مادرت بگی من میخوام زن دوم یا آقایی بشم، میگن اشکالی نداره؟
نه میگن کار خودتا، هر کاری که خودتا.
شما خواهر برادری هم داری عزیز یا نه؟
بله آقای دکتر.
چند تا؟
3 تا خواهریم یه برادر.
شما چندومی هستی تو این 5 تا؟
من وسطی هم.
ساندویچ ساندویچ. خب اون آقام معلومه خوش اشتهاست تو رو خورده دیگه. برام که اون همه تبلیغ کردی رو خط رادیو ما بدونی که پول تبلیغ بدی، که خوشگلی و خوش اندامی و از این حرفا دیگه. بعد
آی دکتر آخه شما که نمیدونی حالا زندگی ما رو تو چجور خانواده.
متاسفانه حق باته، شرایط بد رو میدونم عزیز و متاسفانه نظام باورها و اعتقادات بدتر رو اونم متوجهم. برحال نه، اگر کاری هم میخوای بکنی عزیز با کمک یه روانشناس بکن، به تدریج ببین واقعا خیر و صلاح چیه. برحال
ولی شما صلاح نمیدونی حالا مثلا یکی بخواست زن دومی آقایی.
نه من اون کار مطمئنم حتما بعدم پشیمون میشی، اونو مطمئن. به هر حال حالا ببین چه میکنی، ولی اونجا با یه کسی که آشنا هست میتونی پیدا کنی، یه خانمی پیدا کن باهاش صحبت کن ببین چه میکنی. ولی خیلی خودی خوشحال شدم باهاش صحبت کردم عزیز.
من آیدا کی پخش میشه این برنامه؟ من نگاه کنم
این برنامه من... امشب عزیزم به وقت ما در حقیقت فرض کن که میشه حدود 7 ساعت دیگه.
7 ساعت به وقت ایران؟
7 ساعت دیگه، 7 ساعت بعد از الان.
آها به وقت ما راستا و نیاز.
آره عزیزم خیلی خوشحال شدم. مرسی عزیزم. ممنون.
خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
الی دنتال اند ایمپلنت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی های دهان، دندان و لثه در الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر، 5620 ویلبر اوینیو، سویت 310، تارزانا، کالیفرنیا. 323-886-DENTIST 323-886-3368
ElitePlant.com. ادمز انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM Grand و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM Grand آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابی، شهرام صورتی، اندی و شهرام شپر. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شادمه بردری، فرامرز اصلانی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نمایید و یا با تلفن‌های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار، پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگین، پذیرایی گرم و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی است از کیترینگ بهار میشن بیهو.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 32 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تکس سرویسز، بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080، عضو یلو پیج ایرانیان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
بابن هستی.
خواهش من بفرمایید.
با عرض ارادت و یک دنیا ریسپکت
لطف دارید
برای شما آقای دکتر. من از زمانی که به خاطر دارم با شما زندگی کردم، برنامه‌تون رو گوش میدم و خوشبختانه، حالا نمیدم یا متاسفانه، یک سال آخرم که چون کار نمی کنم میتونم برنامه صبح و بعد از ظهر شما رو گوش بدم و با توجه به اینکه تحصیلات دانشگاهی دارم، معتقدم که برنامه های شما از هر کلاس دانشگاهی معتبرتر و مفیدتره.
ممنونتونم
آقای دکتر. من مشکل زیاده، ولی ترجیح میدم فقط این رو مطرح کنم. من متاسفانه به خاطر نمیدونم دلیل چی هست که چه مثبت چه منفی، هر چیزی که پیش میاد من شروع میکنم به گریه و نمیتونم خودم رو کنترل کنم. حالا این میتونه خبر بد باشه، میتونه خبر خوش باشه، و این خیلی عذابم میده، برای اینکه همیشه تو زندگی در قبلم این حالت رو داشتم، به دلیل اینکه زمانی که حتی مریض بودم به این دلیل این ایرادی که داشتم هیچ وقت نمیتونستم حرفم رو بزنم، منطقم رو مثلا بیان بکنم، حالا نمیگم ثابت کنم ولی حداقل بیان کنم، و این مشکل داره در من خیلی شدیدتر میشه به نسبتی که دارم مسنتر میشم.
ببینید عزیز،
بله
متوجه هستم. ببینید من دوستانی که کنفرانس کودک در اون تشکیل میارن، آسیب 3 تا 6 سالگی یکیش همینه. مثلا من وقتی که خشمگینم گریم میگیره، من وقتی درد دارم گریم میگیره، من وقتی که نگرانم خشمگین میشم، من وقتی خیلی خوشحالم اشکم سرازیر میشه. 2 تا موضوع هست که میشه هم یه نگاه به یک اعتبار نورولوژی بهش کرد، و اون این است که شبکه های برانگیزنده و تحریک کننده من به نوعی به گونه‌ای که باید تفکیک نشده و در هم مخلوط شدن. علتش هم این است که حالات متضادی رو در کودکی تجربه کردم. یعنی در حالی که دلم میخواسته مثلا مادرم یا پدرم رو بغل کنم یا اونا منو در آغوش بگیرن، در این حالم ازشون میترسیدم، و یا وقتی من محبتی ابراز کردن و من نزدیک شدم، بعدن یه عیب و ایرادی در رفتار من از من گرفتن و من رو از خودشون دور کردن یا آزار دادن، و بنابراین من در دوران کودکیم حالات مختلف من در هم درآمیخته، و در نتیجه در حالی که یه قسمت از وجود من باید تحریک و برانگیخته بشه و قسمت دوم سر و کلش پیدا نشه، اینجا خودشو نشون میده. نمونه برجستش که در بسیاری از مردم گریه شادیه، یعنی مردم وقتی بسیار خوشحال میشن ممکنه اشکشون سرازیر بشه، به 2 دلیل. هم به دلیل ترکیب این دو هست که از کودکی با هم بوده، هم به خاطر اینکه وقتی که ما به نوعی سنگینی بار حالات احساسی و عاطفی پیدا میکنیم به بقیه جا هم سرایت میکنه و در نتیجه اونجا هم زمینه رو فراهم کنه. یا فرض کن چیزی که خیلی شایع خشمه، بسیاری از مردم هستن که وقتی خشمگین و عصبانی هستن، از اونجایی که هم وحشت داشتن هم جرأت ابراز عقیده و نظر یا مخالفت و مقاومت رو نداشتن، گریهشون میگیره تا از این طریق هم در حقیقت دلشون بال خودشون میسوزه، هم شاید بتونن رحم دیگری یا ترحم دیگری رو موجب بشن. و البته این کارا که در 2, 3, 4, 5 سالگی یا تا برخی از اوقات کمی هم کمتر ممکنه در کودکان ظاهر بشه، بعدن به اعتباری میشه گفت سیمپیچی مغز ما رو هم به هم میریزن، و در بزرگسالی هم این وضعیت شروع میکنه به تشدید شدن. یعنی من وقتی که در تنگنا قرار میگیرم احتمالاً این چیزیست که منو کمک کنه. ضمناً میدونیم که مواد شیمیایی اشک ما به دلیل حالات متفاوت ما متفاوته. یعنی وقتی شما به خاطر خشم گریه میکنید یا غم گریه میکنید یا شادی گریه میکنید یا از سر ناامیدی و یا بی‌اعتنایی به خودتون گریه میکنید، مواد شیمیاییش متفاوته و یه نقش فوق‌العاده‌ای در برقرار کردن بار بیوشیمیایی مغز داره. درسته که من ممکنه اون رو نپذیرم نپسندم، ولی تعادل شیمیایی من رو تا حدودی برقرار میکنه، و به همجاست که بسیاری از آدم ها بعد از گریه کردن یه احساس از یه طرف آرامشی و یا یه مقدار راحتی میکنن که قبل از اون نداشتن، در حالی که واقعیت همان گونه به همون سختی و بدی سر جای خودش هست. بنابراین مکانیزمی که در حقیقت عشق در این زمینه ایفا میکنه برقرار کردن بار بیوشیمیایی مغزه، و وقتی من از کودکی به نوعی به اون عادت کردم یا نقشی در زندگی من داشته، همچنان این وضعیت ادامه پیدا میکنه. و درست برعکس کسانی هستن که در آقایون خیلی بیشتر دیده میشه که چون گریه کردن رو از اونها نپذیرفتند و نپسندیدن، با وجودی که حال سخت و سنگین و شدیدی پیدا میکنن، حالا از گریه شادی گذشته گریه غم و درد رو هم برخی از اوقات کم دارن یا ندارن، و باز به همین جهته که وقتی که این در رو باز میکنن یا این سد رو که مانع نشون دادن احساسشون هست رو میشکنن، اون وقت است که گریه های سخت و سنگین میکنن که برای اطرافیانشون میتونه کاملا غیر عادی باشه. ولی به هر حال ماها از اونجایی که از راه های مختلفی برای ایجاد نوعی تعادل و توازن در مغز استفاده میکنیم، یکیش هم همین گریه هست که هم به صورت تا حدودی آگاه و وقتی بهش اجازه میدیم، هم برخی از اوقات کاملا بر ما غلبه میکنه یا اون زمانی که مایلیم اون رو اداره کنیم از کنترل ما خارج میشه، نقش خودش رو مثل همه فعالیت های دیگر ما که مقداری آگاه و یه مقداری ناآگاه هست و در اختیار ما و خارج از کنترل ما هست، به شکل و فرمای مختلف خودشو نشون میده. حالا من چون اون مقدمه رو درباره موضوع واقعیت و حقیقت گفتم، اگر حرفی هست اجازه بدید ازتون خواهش کنم رو خط باشین، ما پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده بتونیم صحبتون با میدم. حتما شنگان هشمن با ما باشید.
در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، بهترین پشتیبان، وکیل برتر، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-9999.
3, 4, 5, there's a new auto mall at the 405. Now's the time to master the drive at Nissani Brothers Nissan during our huge holiday sales event. Choose from over 3,500 cars, trucks, and SUVs in stock, all event price. Like a 2017 Nissan Versa, net price just $12,475. That's right, a brand new Nissan Versa for only $12,475. Plus, get Nissani Brothers' exclusive VIP loyalty program, including complimentary oil changes, car washes, and more. Get to Nissani Brothers Nissan today. Online at NissaniBrothersNissan.com. Hurry, it all ends January 2nd.
Only one place has it all. The Nissani Brothers Auto Mall.
Limited offer. Phone number HL86323. 13.75 sales price. 1,000 Nissan bonus cash. On approved credit.
این صدا آشناست. صدای گرفتن عکس. صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه. عکس‌هایی از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه می‌کنه که اسمشو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. زندگی کجا بودیم، کیا بودن و چه حالی داشتیم. خیلی قشنگه بهتون. مهری مدیری عکس خودتون رو می‌گیره. خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون، و با شما سفر می‌کنه. حرف می‌زنین، می‌خندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس از پورتره‌های تکی، پورتره‌های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176 949-280-9176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید. mehrifotography.com.
دکتر روبناب رامز با شما سخن میگوید.
بزرگی و سنگینی بیش از حد سینه باعث دردهای گردن، شانه و پشت همراه با ناراحتی‌های دیگه میشه. به همین دلیل کوچک سازی سینه یکی از رضایت بخش ترین اعمالی است که در دست جراح پلاستیکی با تجربه بهترین نتایج رو میده. زیرا عمل کوچک سازی سینه بلافاصله این دردها رو برطرف میکنه. بهبود بعد از عمل نیز بسیار آسان و سریعه و در اکثر موارد عمل به صورت سرپایی انجام میشه. این رو هم بدونید که کوچک سازی سینه مختص خانم ها نیست و آقایون هم میتونن از این عمل بهره برداری کنن. این عمل در آقایون با برش بسیار کوچک و از داخل انجام میشه. در نتیجه جای عمل چندانی باقی نمیمونه.
دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا، نامی مطمئن با 30 سال تجربه. 310-276-77-77 310-276-77-77.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیبل هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، فرمایشاتتون رو با جان و دل گوش کردم. من با توجه به این که در یک از چند تا کنفرانساتون شرکت کردم و یک هفته هم در یک کروزتون در خدمتتون بودم، ولی متاسفانه هیچ وقت شانس اینو نداشتم که برای در کنفرانس کودک درون شرکت کنم و این یک از آرزوامه که یک این کنفرانساتون رو.
کجا شما تشریف دارید؟ کجا زندگی؟
من تو اله هستم، من اینجا هستم. من تو آخرین باری که شما تو المپیک کالکشن داشتید، من یه اشتباه بزرگ کردم. من فکر کردم این کنفرانس شما هر شبه، نمیدونستم هفته یک شبه، و چون اون هفته بیزی بودم گفتم پر من امکانش نیست که شرکت کنم، و خیلی هم بعد که فهمیدم قصه خوردم. در صورت با خودم عهد کردم که دقیقه بعد حتما به هر صورت شده شرکت کنم. در صورت من واقعا خیلی به طور جدی میخوام که این اشکال رو در خودم اصلاح کنم و واقعا کمک شما رو احتیاج دارم. من نمیدونم میبایستی با فردی کار کنم، نمیدونم هرچی هست من میبایستی این اشکال رو برطرف کنم، برای اینکه واقعا اصلا خجالت میکشم از اینکه خب سنی ازم گذشته، اصلا کوچکترین حرفی چیزی میشه یکو شروع میکنم به گریه کردم، و اصلا با نگاه اطرافیانم مثلا خجالت هم میده، میدونین مثلا تعجب میکنن خب این یه موضوع خیلی شاد و خوبی بود ما به تو گفتیم، برشی داری گریه میکنی، میدونین.
من البته پیشنهادم بهتون بین دو تا بسیار تخصصه، ولی که به گونه‌ای که میفهم، یکی میتونه یه روان پزشک شاید کمک کنه، سایکیاتریست، ولی شاید بیشتر یه نورولوژیست، برای که همطور که عرض کردم اینا واکنش‌های مغزه و برخی از اوقات شاید به راحتی به دلیل تخصص آگاهی که دارن بتونن کمک کنن، و معمولا این کمک ها ممکنه جنبه موقت دارویی داشته باشه و یا به هر حال بعد از یک مثلا عکس برداری ساده مغز بشه فهمید که این به هم ریختگی از کجاست که شما احساسات متفاوت و یا پاسخ و یا واکنش بدن شما یا مغز شما، یا به ویژه اینجا چون مسئله چشم شماست، اشک شماست، اونا چرا این چنین در هم آمیخته. من فکر میکنم کار یه فرد متخصص سایکیاتریست یا نورولوژیسته، و البته دومی رو شاید تشخیص ترجیح میدم. میتونید تلفنی هم باشون صحبت کنید، ظرف چند دقیقه به شما میگن که قرار ملاقاتی بگذارید یا نگذارید، و من فکر کنم اون بیشتر میتونه تو این زمینه کمکتون کنه.
بله، من اگر بخوام برم و به قول شما عکس برداری از مغزم بشه، چون به دلیلی ناراحتی داشتم و این عکس برداری انجام شده، آیا میبایستی تذکر بدم که به خاطر این مسئله من آمدم و به صورت ریکوست؟
دقیقا، حتی من عرضم این است که تلفنی بهشون بفرمایید، چون میتونید بگید من به علل و عوامل مختلف متفاوت، مثل فرض کنید غمگین باشم، عصبانی باشم، شاد باشم، بیش از اندازه و خارج از اختیار کنترلم گریه میکنم، آیا شما میتونید منو کمکم کنید و در حد چارچوب کار شما هست؟ من فکر کنم یه همچین سوال چند دقیقه ای رو فقط با اینکه با شما قراری بگذارن یا نه رو میشه به راحتی تشخیص داد. نمیخوام اونجا تشخیص ببرید، بعد معلوم بشه که فرض کنید این موضوع رو ایشون بهش توجه و اعتنایی ندارن یا به هر حال اون رو در حوزه تخصص خودشون نمیدونن. ولی من فکر کنم یه نورولوژیست اول و یه سایکیاتریست دوم به درتون میخوره. بس اونقدرها نباید مایه روانشناسانه داشته باشه، به دلیل اینکه تغییرات و یا پاسخ و واکنش شما جنبه مغزی داره و خارج از اداره و کنترلتونه.
بله خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم، تمنام
کنم. دنیا ممنونم، امیدوارم در انیورسریتون ملاقات کنیم.
نه خوشحال خواهم شد، تمنام کنم. متشکرم. بسلام. خواهش می‌کنم. من البته یه اشاره بکنم، این ماجرای انیورسالی، انیورسالی رادیو هست. ما در روز یک شنبه اول مارچ در دولبی تئاتر، کودک تئاتر سابق، که هفته قبلش 22 فوریه اسکار در اونجا برگزار میشه، جشن سال روز یا سالگرد رادیو رو خواهیم داشت و شنونده خوب عزیزم به اون اشاره کردن. من چندین تلفن داشتم که اطلاعات بیشتری میخواستن که اگر فقط یک هفته تا ده روزی فرصت بدید حتما اون رو در اختیار و خدمتون قرار خواهیم داد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام
بفرمایید.
اول از همه می‌خواستم آقای دکتر ازتون تشکر کنم و بگم که نمی‌دونید حرفای شما چقدر کیفیت زندگی منو بالا برده. البته درسته که یه ذره سخت‌ترم شده چون که دیگه هر کی دلم می‌خواد نمی‌تونم بکنم، اما واقعا سپاسگزارم و روزی نیستش که قدردان راهنمایی شما نباشم.
لطف دارید. ولی خب شما وقتی کارای بد نمی‌کنید چقدر بقیه خوشحال میشن، بنابراین به اونام بگید زنگ بزنن. بعدم من فکر نمی‌کنم شما دختر خانم یا خانم اینقدر بدی باشید که به هر حال با یه ترمزی براتون گذاشت و جلوتون رو گرفت.
نه هر چیزی که دلم میخواد. خب نمیتونم فکر کنم، خیلی باید عاقلانه و منطقی تصمیم بگیرم. خب خیلی سخت بعضی موقع‌ها.
بله اتفاقا اون راه ساده ترشه، وقتی احساسی عمل میکنیم کار دست خودمون میدیم. ولی به هر حال اگر شما این راه رو سخت میدونید، از سختیش مطمئنم نمیحراسید. بفرمایید در خدمتتونم.
آقای دکتر من سه تا سوال خدمتتون داشتم اگر که وقت داشته باشین. سوال اولم این هستش که وقتی که شما میفرمین که به جای حساسیت حواس باید ظرافت احساس آدم داشته باشه، منظورتون همون پوست روانی هستش؟
میشه این رو به اونجا مرتبط کرد. بذارید من اول یه توضیح عرض کنم مقصودم چیه. ببینید من و شما باید حساسیت اون در حواس باشه، یعنی چشممون بهتر ببینه، گوشمون بیشتر و دقیقتر بشنوه. تفاوت یه فرض بفرمایید موسیقی دان یا یه کسی که یه همچین ظرفیتی داره در چیه؟ در اینی که گوش او اصلا ای بسا گوش دیگری است. با گوش منی که به یک اعتبار توانایی تشخیص و تفکیک صداها رو نداره متفاوته. یا یه نقاش نه تنها فرض کنید شکل رو، رنگ رو، نسبتها رو، حتی عمق رو به گونه دیگری میبینه. بنابراین ما با حواسمون که معمولا میگیم 5 تا است ولی امروز بیشتر از 40 تاشو میشناسیم، حساسیت حواس یعنی من یه حواسی دارم مثل یه آدمی که در یه نوری با یک مثلا ذره بینی داره نگاه میکنه به یک گلی و معلوم است که او ای بسا صدها چیزی رو میبینه که خود او بدون ذره بین یا نور کم نمیدید یا من اصلا نمیتونم متوجه بشم. بنابراین حساسیت حواس قصدم اونه. ولی وقتی میرسه به احساس، چون هم احساس خوب داریم هم بد، مسئله ظرافتشه، لطافتشه، یه نوع حال خوبیست که باید از زیبایی و یک ارتباطی که موجب احساس خوب میشه برخوردار باشه. اما اگر میفرمایید ارتباطش با موضوع پوست روانی، فرض بر این است که من و شما یه پوست فیزیکی داریم که این پوست فیزیکی ما را از دیگران جدا میکنه. ما قراره از بدن روانیمون که 2300 سال اخیر ما علاوه بر بدن فیزیکی که در طول تاریخ همه داشتن، بدن روانی پیدا کردیم، اونم باید یه پوستی داشته باشه و دو کار میکنه. یکی به خاطر پوستی که داره حد و حریم خودش رو میدونه و به حریم حقوق دیگری تجاوز نمیکنه، بنابراین از کسی سوالی نمیکنه که دیگری رو آزار بده، چه رسه به اینکه حرفی بزنه، و دوم اجازه نمیده کسی از او سوالی بکنه یا حرفی بزنه که او رو آزار بده. یعنی همون کاری رو میکنه، این پوست میکنه. این پوستی که من و شما داریم جالب اینه که مرده است و این پوست مرده ای که هر روزم داره یه رویه یا لایش از بین میره، به دلیل مرده بودنشه که من شما اجازه زندگی میده و همچنین وقتی این پوست مرده رو من شما کنار بذاریم، حالا زندگی ما با دنیای خارج در ارتباطه و میتونه هم درد بکشه هم میتونه آسیب ببینه. بنابراین ما همطور که یک فیزیکال سکین داریم، یک پوست فیزیکی داریم، باید یک پوست روانی داشته باشیم. پوست روانی همطور که عرض کردم، اولا به همین راحتی ها من چیزی اذیت نمی کنه. حرف مردم، عقیده مردم، نظر مردم، موافقت مردم، مخالفت مردم، نظر و عقیده اوناست. در حالی که اگر من پوست نداشته باشم به وجود من وارد میشه. و دوم این که من وقتی که این پوست رو دارم مانع از این میشه که بر حریم دیگران تجاوز کنم، برای که این بدنی که شما دارید تو من دارم کنار هم میستیم، روبروی هم میستیم، ولی همدیگر رو آزار نمیدیم. و به همین جهت است که گفته شده سلف استیم یا حرمت نفس داشتن پوست روانی است، سایکولوژیکال اسکین هست. روزی که من حرمت نفس دارم، خودم رو خوب میدونم و خواستنی و دوست داشتنی، به دیگران رو خوب میدونم و خواستنی و دوست داشتنی و حد خودم رو، حریم حقوق خودم رو، حقوق خودم رو، حرمت خودم رو میشناسم، نه به شما اجازه میدم که اون رو به هم بریزید و نه به حریم و حدود و حرمت شما یا حق شما تجاوز میکنم. و این اساسی ترین موضوع در بحث مربوط خوددوستی یا حرمت نفس. بنابراین همطور که اشاره کردید به نوعی همین ها به هم مرتبطن، ولی همیشه میشه این رو در موضوعهای متفاوت یا مقوله های مختلفی مورد بحث قرار داد. ولی حساسیت حواس خوبه، اصلا این کسانی که توانایی های دارن به خاطر حساسیت حواسشونه. آدم هایی هستن که بویی رو حس میکنن که من ممکنه نفهمم و این خودش سبب میشه که بتونن حتی آشپز خوبی باشن و یا از دنیا لذت ببرن، به خاطر اینکه میتونن صدها بو رو در یه منطقه حس و احساس کنن، در حالی که من توانایی 10 تا شده.
درسته. و سوال دیگه که به این سوال ربط داره از شما داشتم، این هست که من پوست روانی خیلی نازکی دارم و از موقع که با شما آشنا شدم که چند سال پیش بوده، خیلی سعی کردم که بهتر بشم و یه جور درست بکنم این قضیه رو و کتاب سیکس پیلارم در من الان میخونم و گفتار شما رو خیلی گوش میکنم و واقعا بعضی موقع دیگه فکر میکنم دیگه خوب شدم، قوی شدم و پوست روانی کلوب شده. تا به محض این که یکی ازم انتقاد میکنه، مثلا سر کار هستم یا مثلا رئیسم میگه این کار خوب انجام ندادی، انقدر به هم میریزم و حالا بخوام اگه براتون اگزاجرت کنم که بهتر متوجه شین، انقدر برم میاد از کاری که دارم میکنم و یا انقدر احساس میکنم که دیگه هیچکی قدر منو نمیده و میدونم خودم این مشکل بچگیم هستید و کلن احساس میکنم که اصلا چه فایده ای داره که من دارم این کار رو انقدر خوب انجام میدم، با اینکه هر روز صبح از خواب پا میشم و خودم میگم که کار خوب خودتو بکن، شد نشد اما یه جورایی باید همیشه بشه، چون اگه نشه من خیلی حالم بد میشه.
خب پوستتون خوب کلاف نشده. ببینید عزیز، الان بیا جمله رو اینجوری نگاه کنیم. اگر من همیشه توی تلویزیون یا توی کنفرانس ها میتونم، من خیلی راحت میتونم با انگشتم نسبتا محکم مثلا بزنم به صورتم، حتی همین الان هم دارم میزنم، یا محکم بزنم به سرم، ولی آیا با همین شدت میتونم به چشم من بزنم؟ کور میشم. علتش این است که چشم من یک ظرافت و لطافتی در مقام مقایسه با پوست صورتم و سرم داره که اون ضربه با اون شدت اصلا از پادرش میاره. اشکال کار این است که برخی از اوقات ما خیلی از بدنمون چشمه، یعنی من به خاطر دوتا چشمم نیست که اونجا اینقدر حساسی رفته، نصف بدنم چشمه. حتی به شما یه چیزی بدتر بگم، من واقعا تو کار روان درمانی تراپی آدمایی دیدم همه بدنشون چشم بوده، یعنی همینقدر که حتی رو پاشون میستادن دردشون میامده به خاطر اینکه فشار میامده روش. خب اون چیزیست که نشون میده من هنوز اون پوشش لازم رو ندارم، مثل داستانهای افسانه ایمونه که فرض بفرمایید اون چیزی که باید حائل من میشده و من از گزند در امان میداشته یه جایی در من همچنان خالی مونده و خب با مرور زمان حل میشه. اینکه شما میفرمایید که من به حرف و قضاوت و نظر مردم اهمیت نمیدم که باید سر جای خودش باشه، کارم هم انجام میدم، بعدم یه مقداری بیش از اونه. من تنها ماجرای حرمت نفسم یا این پوست روانیم نیست. من اگر آدم نگرانی هستم، فکر کنم حالا که کارم رو به خوبی انجام ندادم مثلا ممکنه منو اخراج کنن، که اولا نمی کنم، برای که به خاطر حتی خطا و اشتباه در اون زمینه ممکن نکنن. دوم، بر فرضی که منو اخراج بکنن، من میرم به بدترین شکل ممکن. تو کنم دیگه هیچ کاری نیست، من از گرسنگی میمیرم، که اونم درست نیست. بنابراین بسیاری از اوقات ما ممکنه تا حدودی مشکل حرمت نفس رو حل کرده باشیم، ولی اگر استراب رو یا استرس مربوط به کار رو پشت سر نذاش باشیم، از یه جای دیگه سر کلش پیدا میشه. و به همین جهت است که این مجموعه باید همش سر جای خود باشه. مثلا فرض بفرمایید اگر من کنار شما بودم و میگفتید من کارمو کردم ولی رئیسم اینو به من گفت، همونجا جلوتون من میستادم و به شما میگفتم یک ای بسا یک حق داره، دو شما کارتون رو خوب انجام دادید به خوبی او بهش ارائه نکردید، سه شما کارتون رو خوب انجام دادید به خوبی هم ارائه کردید اون دنبال بازی و بهانه میگرده، چهار اصلا از کار شما به این دلیل ناراحت و ناراضیه که مثلا در یه زمینه دیگری مثلا چون شما ایرانی هستید حساسیت داره، نه به این موضوع نگاه کنیم خیلی خب نارضایتیش چه میکنه، نارضایتیش سبب میشه که کجا به شما آسیب بزنه، ممکنه بعد از یه گفتگو به این نتیجه برسیم هیچ جا. یعنی فرق نمی‌کنه،
آسیب نمی‌زنه، اما میدونید
من احساس خیلی بدی نسبت به خودم پیدا. نه آخه دلیل نداره. آخه ببینید باز شما رفتید سراغ این که من ملاک اندازه‌گیری من قضاوت و نظر دیگران، خب این هنوز نشون میده که من تو هوام، یعنی مثل اینی که من برم توی مهمونی هفت نفر بگن وای چقدر زشته، چهار نفر بگن بدک نیست، یه ده بگن خوبه، منم همجور معطل بمونم، هی برم سراغ اینا خواهش کنم تو رو خدا نظرتون عوض کنید، یه نظر دیگه بدید، لطف کنید، چی کار کنم، برم دو کیلو کم کنم بیام، صورتمو سفید بکنم قرمز بکنم، خب کار از خودمون میدیم. ولی وقتی که برگردیم بگیم یک شما قضاوت و نظرتون برای خودتون داشته باشید، و دوم فرق نمیکنه، من توی یه دفعه تو رستوران بودم با چند نفر از عزیزان نشستم، بانوی محترمی تشریف آوردن و گفتن که فلانی تو هستی، گفتم بله، گفتن من یه نظری درباره برنامه هات داشتم، گفتم خب به هر حال ممنونم که توجه میکنی، گفت نه انتقاد داشتم، گفتم من هیچ علاقه‌ای به شنیدنش ندارم، گفت چرا، گفتم یه آدمی بسات یه رستوران ما نشستیم پاشه بیاد بگه من انتقاد به برنامه‌ات دارم، علاقه‌ای به شنیدنش ندارم، گفت شاید تو درست باشه، گفتم درستم باشه، یک دوم یه آدمی که حد و حریم عادی یه رابطه رو تشخیص نمیده من خیلی به قضاوت و نظرش اهمیت نمیدم، گفت یعنی نمیخواید بشنوید، گفتم هرگز، هیچ اهمیتی هم برام نداره. و ایشون هم البته شاید جمله گفتن که باید میدونستم که چنین و چنانی، گفتم تازه نمیدونید، من از این هم خیلی بدترم، شما خیلی کم میدونید، بنابراین خوش آمدید، تشریف بردند و نشستن، فکر کنید ککم هم گزید، اصلا پنج نفری که دور بر من بودن اونها یه کمی جا خوردن، ولی اصلا برای من فرقی نمیکرد، الان هم که دارم تعریف میکنم برای مثلا فرقی نمیکنه، شما یه قضاوت نظری راجع من دارید خب داشته باشید، حتما هم قضاوت نظرتون درسته، ولی من تا اونجایی که میدونم فکر نمیکنم طبیعت و خدا منو فرستاده گفته لطفا مواظب این آدم باش که نظرش راجع به تو عوض نشه، من اهمیت نمیدم، روی خط باشید بذارید ببینیم که بعدش صحبت ها چیه، من در خدمت هستم، شنگ و نجمن با ما باشید.
سه دو یک شنوندگان گرامی توجه فرمایید، انتظارها به سر رسید، اطلس مارکت بزرگترین سوپرمارکت ایرانی سن دیگو کانتی در شهر زیبای پاوی آغاز به کار کرده،
محصولات با کیفیت ایرانی و اینترنشنال، میوه و سبزیجات تازه و معطر، انواع گوشت حلال و محصولات پروتئینی و لبنی، داروخانه، دلی و گلفروشی فقط و فقط در اطلس مارکت.
این آدرس رو به خاطر بسپارید، 14837 پامرادو رود پاوی کالیفرنیا. در وبسایت ما با آدرس atlasmarket.com سابسکرایب کنید و خبرنامه تخفیف‌های هفتگی ما رو دریافت کنید.
Atlas World Fresh Market. A taste of home.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
هلو.
الو خاجوی جان، مثل این که آفه.
چی آفه خانم؟
خونه ها دیگه، آخه هی تو گوش هم میگن این خونه آفه، اون خونه آفه.
ها آف مارکت خانم، یعنی اون ملک برای فروش هست ولی به دلایلی هنوز تو MLS نرفته.
شما چی؟ آف مارکت داریم؟
بله، خونه از 400-500 تا تو پاکویما و لیک بلبوا داریم، تا یک و خوردهی تو وستچستر، دو خوردهی برنت وود، یه چند واحدی تو وست وود. نظر شما به کدوم بود؟
هیچ کدوم، من میخوام خونم رو بفروشم.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشقامو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو سلت هش.
Ahmed works with RH Real Estate License Number
02011049. خوب، نون باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، میفهمید. من یه سال دیگه، این که به فرض من همیشه دلم میخواد از که بهترین کار انجام دارم، شما همیشه میفهمید که آدم همیشه کار خوب خودش رو انجام میده، اما اگر به فرض من تو دانشگاه هستم، مثلا دلم میخواد معدلم مثلا استریت ایت شه، اگر که نمیشه دیگه مثلا خیلی احساس میکنم دیگه آدم بدی هستم.
نه، سب کنی. ببینیم، من و شما همیشه درباره چیزی که به خودمون مرتبطه میتونیم بگیم خب برو در حدی که میتونیم، ولی وقتی مقایسه دیگرانه است، اگر من اومدم 10 ساعت خوندم، شما نیم ساعت خوندید، ولی شما آنچنان استعداد و قابلیت دارید یا توانایی دارید یا 1000 ساعت قبلا خوندید، خب معلوم نمره شما بیشتر میشه. من که قرار نیست رکورد شما رو بشکنم، من فقط قرار رکورد خودم رو بشکنم. به همجاست که من گفتم اگه رکورد خودمون رو بشکنیم، هم موفقیم، هم سالمیم، هم خوشبخت. اگه رکورد دیگران رو بخوایم بشکنیم، اولا نمیتونیم، تازه هم بتونیم برنده ایم و بدبخت. نه موفقیم، نه سالم. خود
خودم هم هست، اگه مثلا نه یکی تو ذهنم باشه که مثلا گولم این باشه که به فرض این کارا رو بکنم، اگر که نتونم اون کارا رو انجام بدم دیگه مثلا کل مثلا شخصیتم میره زیر سوال یه جورایی.
خب ببینید، این باز گرفتاری آسیبیست که من و شما دیدیم که فکر میکنیم اگر یه دفعه کار احمقانه کردیم احمقیم. نه، من 100 دفعه کار عاقلانه کردم، یه دفعه کار احمقانه کردم، من عاقلم. اگر من 100 دفعه کار خوب کردم، 2 دفعه کار بد کردم، من هنوز آدم خوبیم. من اگر 1000 دفعه راست گفتم، 10 دفعه دروغگوام، من راستگوام، من دروغگو نیستم. ما در یه فرهنگ و جامعه‌ای زندگی میکنیم که با یه دفعه فرض بفرمایید دروغ گفتن میشیم دروغگو. حتی حرفم این است که این دوستمو 20 سال میشناسم، عجب دروغگو، یا دیروز به من اینو گفت. خب یه دفعه دروغگو. همینقدر که آدم اینقدر با واقعیت و حقیقت که بحث امروز اول من بود آشنا نباشه که فکر کنی ما بر اساس یک رفتار ازش هویت و شخصیت میسازیم، یک گرفتاری فرهنگی ماست. ما از رفتار باید نتیجه گیری رفتار بکنیم، از رفتار به هویت و شخصیت نمیرسیم. آدمی که دروغگو هست، آدمی که دروغ به ما گفته دروغ گفته، ولی دروغگو نیست. آدمی که کار بدی کرده کار بدی کرده، آدم بدی نیست. در فرهنگ های ما متاسفانه یه چنین انتقالی از نظر ذهنی صورت میگیره و ما هم میستیم. اینو میگید یه دروغگویه، دو تا دروغ گفته، این آدم 10500 تا راست گفته، چرا اون به حساب نمیاد؟ چرا دوتای دروغش به حساب میاد؟ و به همین جهت است که اون ذهنیت در دوران کودکی است که اولا همون حرمت نفس و سلف استیم ما رو به هم میریزه، هم سبب میشه که ما حساسیتمون درباره آنچه که درسته نباشه، درباره آنچه غلطه است. تو محیط‌های آموزشی چه میکردن؟ شما 300 تا لغت مینوشتید دوتاش غلط بود، نمیگفتن 298 تا درست، میگفتن دوتا غلط.
بله.
و روزی که برگشتن گفتن دوتا غلط، کار ما تمومه. چرا؟ برای که یه فرضی داشتن که از طریق گرفتن عیب و ایراد و انتقاد و یا به هر حال تنبیه به خاطر اون، آدم ها کارشون و حالشون درست میشه. ابدا. اصلا انسان و حیوان اینجوری کار نمی کنه. توجه به تنبیه و بودنش به هر حال به عنوان یک علامت در ذهن به خاطر رنجی که انسان در زندگی میبره معنیدارش میکنه، ولی انسان و همونطور حیوان از طریق تشویقی که رشد پیدا میکنه، نه از طریق تنبیه. به همین جاست که من همیشه گفتم کار پدران و مادران آموختن کار خوبه به فرزندان، نه بازداشتن فرزندان از کار بد. ما از طریق بازداشتن بچه‌مون از کار بد به جایی نمیرسیم. آخرش اگه خیلی موفق باشیم بچه ها رو بیکاره و بدبخت میکنیم، یعنی هیچ کاری میشن. اینجاست که مسئله اصلی و اساسی است. و به همین جهت است که شما از نظر همون بحث مربوط به سلف استیم که من در گفتگوی مربوط به اون دارم، چهار تا چیزی که عامل اصلی پایین بودن حرمت نفسه، این سگ درونی یا این گرگ وجود ماست که به جان ما میفته و ما رو راه نمیکنه. بنابراین شما بگید بگذار دیگری منو تنبیه کنه، بگذار دیگری منو مسخره کنه، بگذار دیگری سرزنشم کنه، تو خفش. و این حرفیست که باید به خودمون بزنیم. و روزی که جلوی خودمون محکم ایستادیم و هزار بار به خودمون گفتیم بسه، حالا منم لغت تندشو به کار بردم، بعد از مدتی خوشبختانه اون صدام خفه میشه. ولی اگر برای اون صدا دست زدیم و گفتیم خب راست میگه و خب تو اومدی امریکا درس بخونی و این چه زندگی هست، خب اگه درس نمیخواستی بخونی چرا اومدی و پدر بدبختت باید با اون همه زحمت پول در بیاره بده به تو که تو اینجا ول بکرخی، و همینجوری ماجرا رو ادامه دادیم، اون وقت است که خب فکر میکنیم دیگه این سگه هار وجود اون انقدر استخون جلوش میندازیم و غذا بهش میدیم که یه حیوان وحشی گنده ای میشه که دوم بشن به ما بخوره احتمالاً ما رو میزنه زن.
بعد من سال آخرم ازتون بپرسم، من تقریبا یک سال و نیمه پیش گریجویت شدم توی رشته سایکولوژی از دانشگاه UCSD. بعد موقعی که سایکولوژی شروع کردم میخواستم کلینیکال PhD بگیرم، اما بعد از اینکه یه ذره بیشتر خوندم و یه ذره کار کردم تو همون ایریا، کارای ریسرچ انجام دادم، هم نظرم نسبت به PhD گرفتن عوض شد، چون دوست ندارم کار ریسرچ رو، هم نسبت به کلینیکا. بعد تو این یک سال و خورده‌ای که از گریجویشنم میگذره تحقیق کردم و به رشته IO علاقه‌مند شدم و میخوام مسترم رو تو این رشته اگه بشه بگیرم. حالا سوالی که من از شما دارم اینه که من الان فکر میکنم یا من که اینقدر الان حساسم، من بخوام برم فساد سر کار توی شرکت خیلی بزرگ اونجا که خب همه جدیان و بعدم تا یکی بیاد بهم بگه بالا چه شد اول به من بخوام ده هم بریزم، که خب این که نمیتونم من اینجوری، بعد میدونم که بعد مشکلمو حل بکنم. حالا سوال من اینه از شما که به نظر شما این درست
میشه؟ آخه اون چیزی که میخواید بخونی تو برای چی انتخاب کردید آیو رو؟
به خاطر اینکه توی شاخه‌های مختلف سایکولوژی تنها چیزی که من علاقه بهش پیدا کردم این بودش.
چرا بهش علاقه کردی؟ یعنی درش چی می‌دیدی؟
خب خب اولا اینکه نزدیک به سایکولوژی هستش، بعدم مهمترین بخش قسمتش این هستش که با به قول معروف با پیشنت سرکار نداری، یا مثلا لازم نیست کسی یک پاپولیشنی که الان مشکلی به فرض دارم ببینی، و اینکه با مسترش هم خب میتونم کار کنم.
به عنوان چی شما رو استخدام میکنه؟
توی HR، تو میتونم HR جنرالیست یا HR اسپشیالیست باشم.
خب آخه داستان این است که این مال کمپانیای بزرگه، بعدم اونجا خب شما رو تبدیل میکنم به کسی که حالا بیا برو مواظب بقیه باش. شمایی که دلتون نمیخواد تو این زمینه باشید، اونجا که بیشتر میرید تو سیستم تحقیق و بازجویی و جمع کردن سند و مدرک و گفتگو و مصاحبه و سوالای برحال یه مقدار بودار کردن برای پیدا کردن مسئول و مقصر و اینا رفتن، یه مقدار بوی پلیسی و چیزایی از این قبیل پیدا میکنه عزیز. یعنی میدونید اتفاقا با ویژگی روانیتون تعجب نکنید، بیشتر میخونه وقتی راجب دیگرانه، ولی وقتی به خودتون میرسه مسئله است. و این بسا دلیل انتخابتون این است که خودتون نسبت بهش حساسید. مثل فرض بفرمایید آدمایی که ضعیفن میرن مثلا مقام، مثلا میرن تو ارتش چون میخوان از طریق تفنگشون و حقی که پیدا میکنن قوی و نیرومند باشن، یا آدمایی که در کودکی بیمار شدن و یا بیماری داشتن یا دوربر یا مردن میرن پزشک میشن، یا کسانی که تبعیض و تنبیه تو زندگیشون بوده ممکنه برن در رشته حقوق. یعنی اون رشته میخونه به خاطر اون مسئله، ولی جاییست که اون زخم میتونه التیام پیدا نکنه و یه مقدار با گذشت زمان اوضاع بدتر و بدتر بشه. من البته این که به من بگید نمیخوام برم تو ریسرچ رو میفهمم، چون کار ریسرچ در زمینهای روانشناسی تو امریکا خیلی وقت و سریع موضوع جزئی کوچک گذاشتنه. وقتی هم که بگید اهل کار تراپی و روان درمانی نیستم یا دوست ندارم، که خب اونو باش من راحت نیستم، ولی میتونید اینو در چارچوب یه مقدار آموزش بیشتر کنید، یا مثلا یه جایی برید که مثل مثلا چایلد سایکولوژیست باشید یا مثلا سکول سایکولوژیست باشید. قسم چایلد سایکولوژیست نه، سکول سایکولوژیست بود مثلا تو محیط های آموزشی، بدونی که اونقدر با مسئله بیمار روبرو باشی در جهت فهم آنچه که داری میگذره و کمک به جهت بهبود شرایط مدرسه یا روابط افراد با هم بکنی. در این حال هم رشتتون رو به یک بار ترک نکردی.
یعنی شما فکر میکنی که آی او انتخاب مناسبی؟
نه، میترسم اونجا اگر برید بعد گرفتار یه مقدار بیافتی تو خطی که خودتون دوست نداری، چون ببینید برخی از جاها مخصوصا زد و بندایی هست، اینجا علیه این اقلیتن یا این گروه نژادین، اونجا علیه زنانن یا مردانن، یا این آدما با جوونا نمیسازن، اونا با افراد مسن نمیسازن. یعنی خودتون درگیر یه مقدار مخالفت ها یا مقاومت ها میکنید که اصولا موجود بستاد جنگجوی ماجراجویی نیستید. اون مال یک کمی آدم های جنگجوی ماجراجوی به شما نمیخوره. به همین دلیل است که من فکر میکنم اگر یه مقدار ازش استفاده کنید برای آگاهی بیشتر در جهت تئوریک باشه، که موضوعی رو درس بدید یا مثلا در یه دوره هایی شرکت کنید یا نقش یه مقدار مشورتی داشته باشید، خیلی خیلی بیشتر و بهتر میتونه باشه.
یک شاخه آی او هم ایونت پلنینگ که حالا واسه کمپانی ها تو اون شاخه ها میتونم بده.
البته اون یه ذره باید حوصله دوندگی و مردمداری و تحمل و بعدم ببینید غالب اوقات اینا به نظر و به چشم نمیاد. یعنی شما واقعا یه ایونتی رو به خوبی برگزار میکنید، خب تو کاری که نکردی، موضوع ما موادی بود که ما خریده بودیم و مهمونای خوبی که ما داشتیم دیگه، حالا مثلا حواست به این، چون اینجور کارا خیلی جلوه‌ای نداره مگر برای اون آدمایی که میخوان خودشون درگیر اینا نکنن، بعدم پول به اندازه کافی دارن پولو میدن که مسئولیت رو از خودشون دور کنن. و الا بسیاری از اوقات بعدم مخصوصا اگر تا تو جامعه موقع خدا اینا کرده ایرانی سر این چیزا برید، مطمئن باشید که آخر کار همه ناراضین، چون متاسفانه عروس و داماد خوشبخت هم نشده. اونم تقصیر شما بوده از شب عروسیشون که 17 سال قبل اتفاق افتاده.
یه آپشن دیگه هم که تو دارم بهش فکر میکنم رشته عکاسی هستش، چون که خب من یه ذره عکاسی انجام میدم، مثلا اطرافیان هم میگن که من خیلی خوبم و حالا که یه اپورتونیتی پیش اومده که بتونم شاخم عوض کنم، هم میگن بهش جدی فکر بکن که مسترم و مثلا توی آرت یا همین فوتوگرافی بگیرم. اما چون که من میشنوم شما به بعضی از دوستان میگین که بعضی از رشته ها حالت هابی داره، میخواستم ازتون بپرسم به نظر شما اگر که من بخوام به صورت جدی به این قضیه فکر بکنم و بخوام عکاسی رو طور یاد بگیرم که بخوام توش کار کنم، به نظر شما هابی باز حساب میشه یا اوکی هست؟
من واقعا نمیدونم بازار کارش چگونه است، مخصوصا با این دنیای فناوری و تکنولوژی. و بعدم کارهایی من الان دوستان دوربینایی رو عکسایی میگیره، مثلا باورم نمیشه که این عکسا چگونه هستن. یعنی برخی از اوقات یک ممکن جز موارد حرفه‌ای و استثنایی کسی دنبال بعضی از این چیزها نباشه و اون وقت از نظر بازار کار دچار اشکال میشید. بعدم نمیدونم چه خبر است، چون ببینید ما کار رو باید با توجه به بازار کار و ارزشی که بازار براش قائل هست هم بهش نگاه بکنیم، هم به دلیل ضرورت رفع احتیاجات فیزیکی و مادی، اون هم به هر حال جامعه داره میگه من به چه چیزی اهمیت میدم. یعنی اونم نمیشه نادیده گیره بگیم سراسر اشتباه میکنه. اینه که من نمیدونم. بعدم در این گونه موارد مثل خیلی موارد هنری، اگر آدم خیلی خیلی خوب نباشه خیلی به درد نمیخوره. به هر حال حالا یه چند تا عکس بگیرید ببینیم چی میشه دیگه. و من همچنان این نوع موضوع رو حق متاسفانه با شماست بیشتر هابی میبینم تا شغل و کار، مگر آدم ها یه ترجیح و وضعیت استثنایی داشته باشن یا به هر حال از یه توانایی های خاصی برخوردار باشن که من برخی از وقت واقعا چون نمیفهمم میشم میتونم بگم نمیدونم. به هر حال امیدوارم هرچی میکنید موفق باشید. خوشحالم با تو صحبت
کردم.
مرسی عزیز. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما.
در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، اولین پشتیبان، اولین مدافع، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99.
ایونزا انترتیمن تقدیم می کند کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هولاکویی، کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هولاکویی همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران و هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونزا انترتیمنت با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشال ترابل با شماره 818-883-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل‌های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
قربان سلام عرض کردم، اومدم از بانکتون وام بگیرم، این مدارکم، اینم پدر بزرگ پدر بزرگم.
قربان مدارک قبول، این پیر مردو برای چی آوردی؟
آخه شنیدم تو بانکا تا پدر جد دادم جلوی ششش نیاد از وام خبری نیست.
از شرایط سخت بانک ها برای دریافت وام به سطو آمده اید، با پیام کهن باش دیرکت لندر در گرین باکس لونز تماس بگیرید. 310-488-2010 310-488-2010.
با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، خیلی ممنون از برنامه های خوبتون.
لطف دارید، بفرمایید عزیز.
من 28 سالمه آقای دکتر و در کانادا زندگی میکنم. پدر و مادر من در ایران هستند. من 3 ماه پیش با یه آقایی توی آمریکا آشنا شدم که یکی از دوستای مشترکمون ما رو به هم معرفی کرده بودن. ما این رابطه رو
ببخش عزیزم، ببخش، ایشون چند سالشه؟
ایشون 29 سالشه.
به من بفرمایید شما چه مدتی هست که در کانادایید؟
من 4 سال.
ایشون چه مدتی است در امریکا هستن؟
9 سال.
شما چی خوندی، چه میکنی؟
من حسابداری میخونم و یه کار پارت تایم هم دارم.
ایشون چی؟
ایشون توی شرکت بازرگانی کار میکنن که سهام هم اونجا دارن.
اوکی، خب چه خبر است؟
والا آقای دکتر، ما حدود میگم 3 ماه پیش با هم آشنا شدیم و این یعنی به این شرط با این رابطه رو شروع کردیم که اگر اخلاقامون به هم دیگه میخوره یک رابطه جدیتری رو ادامه بدیم. ایشون یه بار اومدن اینجا و ما هم دیگر رو دیدیم و خب یه رابطه خیلی خوبی رو با هم داشتیم، خیلی همه چیز آروم بود تا اینکه ما تصمیم گرفتیم سال آینده ازدواج بکنیم.
ظرف 3 ماه با یه دفعه دیدار؟
ما خیلی با هم صحبت میکردیم و خانواده من خانواده اونا رو میشناختن و خب مادرشون رفتن با خانواده من صحبت کردن و همه چیز خیلی خوب و عالی پیش رفت.
بین خانواده؟
بله؟
بین خانواده خوب و عالی پیش رفت؟
بین هر دو طرف، یعنی هم ما اینجا خیلی رابطه خیلی خوبی داشتیم با هم دیگه، هم اینکه خانواده من در ایران با خانواده
من. اونو متوجه شدم آخه، من علت تأکیدم اینه که عزیز اونا با هم خوششون اومده، هیچ ارتباطی به ازدواج درست شما دو نفر نداره. اونا یه کلیاتیست 5% 10% وقتی خوبه یا وقتی کاملا بده و حالا بشه بی تفاوت و بی داره میگن مثل اینکه شما بگید it's okay همین. خب حالا بعدش شما دوتا مسئله
بعد والا آقای دکتر خانواده ایشون در ایران زندگی میکردن و قراره که سال آینده بیان برن آمریکا در است. بعد میگم همه چیز خیلی عالی و خیلی خوب پیش اومد تا اینکه ما یه جر و بحثی با هم کردیم و این آقا از من خواستن که من با خانواده ایشون زندگی بکنم تا زمانی که بالاخره اینا خب یه جایی رو بگیرن یا بالاخره یه خونه برای خودشون بگیرن.
نه سب کنید، ایشون میگن ما اگر با هم ازدواج کنیم شما باید بیاد با پدر مادر من زندگی کنی؟
بله، برای مثلا حدود یه سال و نیم.
چرا؟
تا نمیدونم حقیقتش.
وقتی من میگم شما از هم دیگر نمیشناسید برای چی باید شما با هم زندگی کنی؟ چرا اونا جدا زندگی کنی شما جدا زندگی نکنی؟
برای اینکه ایشون گفتن که من باید خانوادم رو ساپورت بکنم و من بهشون گفتم که من نمیتونم این کار رو بکنم.
خانواده رو سپورت بکنم یعنی چی؟
یعنی که چون اینا از ایران میان ایشون میخوان که تمام یعنی خانوادهشون رو میخوان سپورت بکنن تا زمانی که اونا سر و سامون بگیرن.
چجوری سر و سامون میگیرن دوتا آدم مسن در این مملکت؟
والا دوتا خواهرم دارن که قرار بوده که با خانوادهشون بیان آمریکا.
نه عزیز من، وقتی از حرفاتون پیداست که میخواید بپرید و حتما خورد میشید، میخوام بدونم ایشون میگن پدر و مادر من دو تا خواهر من دارن میان اینجا ما با ازدواج میکنیم، شما میدید تو اون خونه پروی اون چهار نفر؟
خب اجازه میدید من براتون توضیح بدم همه یه ماجرا رو؟
من وقتی کمی دارم ولی آره عزیز حتما.
برای اینکه خب اینا خانوادهشون در ایران هستن و خب یه مدت چون ایشون پسر هستن و توی خانواده توی خونه بزرگ زندگی میکنن، قراره که اینا برن اونجا برای یه مدتی اونجا باشن و ایشون از من خواستن که من با اینها زندگی کنم. یعنی ما وقتی ازدواج کردیم اینا با ما زندگی
کردن. من روزه فهمم چرا عزیز من، چرا شما سوال منو جا فکر کنید اون توضیحتون است. ممکنه من بفرمایید پول دارن یا ندارن؟
بله دارن.
خب پس چرا خونه نخرن؟
برای اینکه ایشون نمیتونن به پدر و مادرشون بگن که من باید برن یه جای دیگه زندگی کنم.
مگر میخوان من دشمنیه یادم بیاد بره بشینه خونه زندگی خودش رو داشته باشه؟
و جالبیش برای من این آقای دکتر، برای اینکه ما خیلی با هم صحبت کردیم و ایشون به این نتیجه رسیدن که خونه‌ای که دارن رو به زیر قیمت پدرشون بفروشن و یه مقدار سهم پول بانک رو بدن و ما بریم یه جای دیگه بشینیم. و من به ایشون گفتم که خب برای چی تو بخوای خونه خودتو بفروشی به پدرت که بعد ما بریم یه جای دیگه زندگی کنیم؟
نه اصلا حرف ایشون این نیست، ایشون میخواد مالکیت خونه رو به اسم پدرش کنه که اگر شما با هم نساختید شما مالک اون نباش.
شما که خدایی بود که جلوی پای من گذاشت.
عزیز من، شما عزیز من، شمایی که حساب داری خوبه بابا ای والا، شما که حسابداری خوندید یکی بگه من مالکیت خونم رو میدم به پدر و مادرم، یعنی میخوام تو رو ما که با هم ازدواج میکنیم محروم کنم از حقی که تو به عنوان بستا کامیونیتی پراپرتی توی قانونهای مثلا امریکا هست داری. بنابراین به این قیمت برای چی بخواه به ایشون اصلا؟ خب ایشون بگه برن تو خونش بگیرن بشینه، چرا بفروشه؟
بعد ایشون به من گفتن که من خیلی یعنی حالا تو این مدت 3 ماه و آقای دکتر ایشون یک مسیج فقط برای من فرستادن بعد از روزی که ما دعوامون شد و همه چیز رو تموم کردن. یعنی حتی اجازه ندادن دیگه من صحبت بکنم راجع به این مسئله و من هر چقدر هم سعی کردم که با ایشون ارتباط برقرار کنم تمام راه‌های ارتباطی رو منو بستن و ایشون به من گفتن که تو آدم ناسازگاری هستی، تو آدم بسازی نیستی برای زندگی، تو نمیتونی شرایط من رو درک کنی. و من تو این مدت همش دارم با خودم فکر میکنم که آیا واقعا من مقصرم؟
به هیچ وجه به هیچ وجه. ایشون 9 سال در امریکا هستن، پدر مادرشون میخوان بیان اینجا، میگن اونا بیان اینجا با من زندگی کنن، من میخوام با تو ازدواج کنم. شما بعد از 3 ماه اصلا بیخود میکنید که تصمیم گیرید ازدواج کنید، اونم فقط یه دفعه هم دیگه رو دید. قربونتون، من نمیدونم کی به شما مدرک دانشگاهی میده. آقا با چه شناختی؟ اون وقت بعدم ایشون وقتی به شما اینجوری میکنن شما از تمام راه ها میخواید با ایشون حرف چرت میخواید بزنید.
بعد برای اینکه من میخواستم برایشون اکسپلین کنم که اصلا یه سوء تفاهم
هیچ سوء تفاهمی نیست، شما صلاحتون نیست با ایشون و با پدر مادرش در آغاز زندگی زندگی کنید. چه اکسپلین کنید؟ چیه میخواید؟
ایشون به من گفتن که اگه من 10 سال آینده بخوام پدر مادرمو بیارم پیش خودم با من زندگی کنم تو مشکلی خواهی داشت؟ و یا من اگه بخوام برم براشون ماشین بخرم، یه بنز آخرین مدل بخرم، آیا براشون آیا براتون مشکلی خواهد بود؟ و من به ایشون گفتم خب این زندگی دو نفره است، ما باید تصمیم بگیریم، دو نفره تصمیم بگیریم، شما نمیتونین که
پاسخ ایشون چی بود؟
کاری رو انجام بدید.
پاسخ ایشون چی بود؟
و ایشون گفتن که نه، من اگه توانایی مالی اینو داشته باشم، من برای پدر مادرم هر کاری میکنم.
معلومه بکنم. ولی وقتی که آنچه کس مشترک میان دو نفر نیست، ایشون با شریکی هم که توی اداره هستن هر چی دلشون خواست سهم خودشون رو خرج کنن. بعدم ایشون هنوز هیچی نشده درباره ماشین مرسدس بنز آخرین مدل برای مامان باباشون میخواد. ایشون که از شما رویایی تر و هوایی تره.
فهمه دکتر، ایشون همه چیزو، یعنی این آدمی بود که مثلا هفته یه بار به من زنگ زد گریه میکرد به خاطر اینکه راهمون چون از هم دوره، و این و با یک مسیج همه چیزو تموم کرد. و من واقعا انقدر از این مسئله ناراحتم، روی زندگیم تاثیر گذاشته که فقط میگم آیا واقعا من مقصر این قضیه‌ام؟
مثلا نمی‌فهمم آخه این چه سوالیه. من ماشین شما رو دزدیدم بردم تصادف کردم، بچه هم گیم من احتمالا نمیدونم مقصر منم، چون این ماشین نخریده بودم اونم نمیدزدید تصادفم نمیکرد. چی داری میگی عزیز؟ شما اولا چرا به این نتیجه، به من بفرمایید سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟
ایشون خیلی آدم راستگوی هستن.
راستگو؟
بله.
یعنی آدم طلبکار میشه راستگو؟ آدم خشمگین میشه راستگو؟
و ایشون فهم کنن که من خیلی من کنترل مثلا نمیتونم عصبانی هم
من راجع به ایشون، خب من راجع به ایشون حرف میزنم، سلام راجع به شما میگم سه تا چیز خوبه ایشون راستگوئن. یعنی چی راستگوئن؟
یعنی که مثلا تو این مدل هر اتفاقی که میافتاد، حتی با این ویروسی که مثلا من خیلی ناراحت میشدم، ایشون به من میگفتن
که راستگویی نیست. اتفاقی که میفته مثلا چه اتفاقی افتاد به شما گفته؟
خب مثلا ایشون خیلی با سرعت رانندگی میکردن، بعد خب یه بار مثلا یه اتفاقی براشون افتاد و میدونستن که من از این قضیه ناراحت میشم، ولی با این وجود به من گفتن.
نه من نمیستم تعریف راستگویی نه، من وقتی تصادف کنم به کسی میگم این راستگوه هم. بعد فکر میکردم چون شما ناراحت میشی، خب معلومه هر کی تصادف هر کی من تو خیابونم که تصرف کرده ناراحت میشم. دیگه چی غیر از راستگویی؟
اینکه ایشون خیلی کر میکنن راجع به خانواده.
کر میکنن راجع به آدم وابسته معتاد که دیگری رو فدا میکنه، کر یعنی چی؟ ایشون چه کار میکنن برای خانوادهشون الان؟
والا این چیزایی که مثلا راجع به رابطه خودم دیدم، با این وجود که راه ما خیلی دور بود، ایشون خیلی از لحاظ ایموشنالی منو ساپورت کردن.
مثلا این فهم شما نه، شما حالتون خوب نیست. این چه ارتباطی داره به اینکه چیر میکنم برای خانواده؟ من چون حالم خوب نبود ایموشنالی، ایشون که بشه از گریه میکرد.
خب آره، ولی مثلا من اگه مریض میشدم آدمی نبود که مثلا خیلی راحت از کنارش بگذره.
چون
مثلا من یکی از بابا بستگانم رو از دست دادم، چون مثلا خیلی حواسش بودش که مثلا به دوستای من یا به خانواده من زنگ بزنن مرتب، این که مثلا مطمئن بشن که حال من خوبه.
یعنی کرین؟
Okay. خب این با این اخلاقشون به من ثابت کردن که خب ایشون چون منو دوست دارن انقدر هم راجب من کر میکنن، راجب حال من، راجب احوالات من.
یه چون فکر کنید یه پسر دختری که بخوان با هم ازدواج کنن، اگر کسی عزیزشو از دست داده یا مریضه، اونایی تلفن میکنه نشون دهنده کرینگشه؟
خب پس نشون دهنده چی آقای
دکتر؟ چون یار حالت عادی، این دیگه امتیازی آدم نمیشه، از 100 تو آدم 95 تا این کارو میکنن. من دارم میگم ایشون رو چرا انتخاب شما کردی؟ شما باید برجستگی های این آدم رو من نشون بدید، نه حالت عادیشون رو.
و یکی دیگه از خب برای من اینا ملاک بود آقای دکتر.
خب برای که اشتباه میکنید، برای که اینا ملاک های درست نید. مثل که شما برگه بگید مرد سیبیل هم داره، صبح هم ریش رو میزنه، سر کارم میره، میتونه بچه دارم بشه. خب همجوری شما میتونید ردیف کنید. اینا که دلیل ازدواج نمیشه عزیز. اینا که خب مشترک آدم هست. من میخوانم برجستگی ایشون چیه که توجه شما ایشون جلب کرده.
این چیزا برای من خیلی مهم بود و اینکه دیدم ایشون خیلی آدم ریسپانسیبلیتی که همه مثلا زندگیشو داره میچرخونه. خب خیلی زحمت کشیده تا به اینجا رسیده، از صفر شروع کرده. این معیارهایی بود که برای من خیلی مهم بود.
نه خب اونو میتونم بفهمم، اگر یه آدم خود ساخته است معلومه با ارزش. این حرف بود. اینو میتونم بفهمم، ولی بقیه چیزا رو نه. حال دوتا عیبش چی بود؟
عیبشون این بود که با من، یعنی من متاسفانه این عیبو ندیدم تا زمانی که این قضیه پیش اومد. عیبشون این بود که چی رو با من مشورت نکردن و من اصلا یک لحظه هم با خودم فکر نمی کردم که حالا ایشون یه همچین تصمیمی قراره بگیره و اصلا من هیچ وقت فکر نمی کردم که ایشون انقدر وابسته پدر و مادرش
باشه. بنابراین گیرید عزیز، به هر حال مسئله است. اینا حرفایی که شما میزنید نشون دهنده عمق خالی بودن و تنهایی شماست، یه چیزایی رو بیخودی در ذهنتون روش فید، مسائل و مشکلات خودتون عزیز. دو تا توصیه بهتون دارم. توصیه اول این است که من یه سی دی دارم، چرا ازدواج چرا طلاق، یکم 50 باید نباید در زندگی زناشویی رو هم 12 ساعت. اونا رو بشنوید اگر دلتون خواست و دیدید حرفی برای گفتن غیر از اینا دارید، زنگ بزنید با هم صحبت کنیم، چون متاسفانه امروز وقت من کم بود و شما متاسفانه نفر آخر ما بودید، یعنی چهارمی بودید، تازه من به پنجمی هم نرسیدم. ولی اگه دلتون خواهی وقت دیگه. ولی عزیز نگاهتون خیلی سطحیه، نگاهتون خیلی خیلی ناشی از کودکی و خالی بودن و تنهایی عزیز.
یعنی شما فکر نمی‌کنید که من مقصرم؟
نه ابس به هیچ وجه. اصلا نوع این حرفا حرفایی نیست که اصلا معنی داشته باشه که من میخوام پدر و مادر و خواهر بردارم، دوتا خواهرم بیارم اینجا، ما باید با هم زندگی کنیم تا بعدم من هر کاری دلم پاس از ذره مادی برای اونا میکنم به تو مربوط نیست. روزی که یه آدم این حرفا رو میزنه از حالا در یه چیزایی میگه کودکانه، یه جنگی رو آغاز میکنه بی دلیل و فقط به خاطر بهانه. یه آدمیست در یه تخیلات و تصورات و همچنانم یه نگاه خاصی داره. اگر یه مقدار اطلاعات بیشتری من راجع به پدر و مادر، شغل و خواهرها و سن اونا و رشته تحصیلی و کار اونا و برای چی میخوان بیان از شرقیقش بشم، خیلی چیزا بیشتر معلوم میشه. اینی که میگم اگه دلتون خواست زنگ بزنید، ولی به نظر من شما هم که به در و به زمین و آسمون چسبید که ایشون باهاتون حرف بزنید که شما بتونید توضیح براش بدید که اصلا فرقی نمیکنه. توضیح یعنی من میخوام یه جوری یه چیزایی بگم که تو بعدن بگی باش. توضیح شما ندارید. یادم وقتی همچه حرفی میزنه، یعنی هیچی، برم رابطه رو به خاطر اون قطع میکنه و بعدم جواب تو نمیده. بنابراین مواظب خودتون باشید، از این خیلی از خودتون مواظبت مراقبت نمیکنید. خیلی حرفاتون واقع بینانه، عاقلانه، منطقی نیست. مال ایشون باید از شما بدتر باشه. یه کمی آهسته برید، طوری هم نشده بیخودی هم برای خودتون یه چیزی که نیست رو نسازید که بعدم برای خراب کردنش مشکل داشته باشید. در حال مواظب خودتون باشید. اگه خواستید برای مواظب
خواهیش
شور از مواظب خود باشید.
خدا
شنگان عجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
3 روز تراول تقدیم می کند. یک موقعیت استثنایی با قیمت‌های استثنایی. اگر از طریق سیروس تراول با هواپیمایی امارات به ایران سفر کنید، می توانید با قیمت‌های استثنایی برای 2 یا 3 شب از شهر زیبای دبی دیدن کنید. این پکیج ویژه با همکاری هواپیمایی امارات تهیه شده و به طور اختصاصی در انحصار سیروس تراول است. برای اطلاعات بیشتر به جدول قیمت‌ها در وبسایت سیروس تراول مراجعه کنید. نرخ‌ها شامل اقامت در هتل درجه 1 در مرکز شهر، صبحانه، گردش در شهر همراه با راهنما و سرویس رفت و آمد از فرودگاه به هتل و بالعکس است. سیروس تراول نامی تایید شده از طرف شرکت‌های هواپیمایی جهان به عنوان معتبرترین آژانس در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه. www.cirustravel.com 1-800-332-9787 1-800-332-9787.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لاس وگاس، اعتماد به نفس و حرمت نفس، جمعه 22 دسامبر 6 تا 8 شب. آیا زندگی یک قمار است؟ یک شنبه 24 دسامبر 12 تا 2 بعد از ظهر در هتل MGM. برای شرکت در کنفرانس فقط کافی است اپ رادیو همراه را بر روی تلفن همراه خود نشان دهید. درهای سالن 45 دقیقه پیش از شروع کنفرانس تا زمانی که گنجایش سالن اجازه دهد باز خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمتگزاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی؟ از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588. متفا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
برنامه این ساعت را آنن هاندای در اورنج کانتی لاگونا نیگل با مدیر عاملی آقای کیان به شما تقدیم می کند. 855-952-5536.
94.7 HD3 KTWV Los Angeles.
نشینم با تو و دورت حسار میکشم، ناز چشمان تو را بی اختیار میکشم. بی نشینی پیش محساب و تو ناز میکنی، کام این دیوانه را هر شب تو باز میکنی.